که بعضن ما مشاهده میکنیم هجمه های علیه این نهاد که از جایگاه رفیع هم در نظام برخوردار استش، از چه زاویه و از چه منظری در واقع قابل توجهه؟ آیا این هجمه هایی که میشه و عمدتا انگیزه هایی که برای این هجمه ها در نظر میگیرن، این بر اساس رفتارهای شورای نگهبان خلاف قوانین بوده، یا اینکه اون طرف هایی که این هجمه ها رو دارن حرف دیگه ای رو دارن برای گفتن میخوان ارائه بدن، یا هر چیز دیگه ای هستش؟ من خواهشم اینه که حضرت عالی به عنوان قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان، که قطعا زحمات زیادی رو در این راه کشیدید و پژوهش های شما به هر حال فراروی بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای پژوهشی ما بوده، این حاصل زحمات شما، بفرمایید که این هجمه‌ها بیشتر از چه جنسی هستش؟ اینها حرف حسابشون به قول معروف چی هستش علیه شورای نگهبان؟
ببینید، مخالفت‌ها و در واقع انتقادهایی که به شورای نگهبان میشه از جنس‌های مختلفی هست. شورای نگهبان یه نهاد انقلابیه، وظیفه‌اش پاسداری از شرع و قانون اساسیه، یه نهادیه که مولود انقلاب اسلامیه، در جمهوری اسلامی ایران در واقع به عنوان یکی از افتخارات انقلاب اسلامی ایجاد شد، به عنوان نهادی که از شرع و قانون اساسی صیانت کنه. خب طبعا اون کسانی که با نظام اسلامی مخالفن، با انقلاب اسلامی در واقع زاویه دارن، با هر نهاد انقلابی از جمله شورای نگهبان ممکنه که مخالفت‌هایی رو داشته باشن. برخی از مخالفت‌هایی که خب با شورای نگهبان میشه از این جنسه. خب رسانه‌های بیگانه، در واقع اینا طبیعیه که با نهادی مثل شورای نگهبان باید مخالفت داشته باشن، چون اساساً با انقلاب اسلامی مخالفن.
آیا این تیپ از افراد کاملا حسابشون مشخصه و اصلا ما روی بحثمون با اینها نیست؟
درست.
بیشتر کسایی که داخل نظام هستن، بیشتر کسانی هستن که به هر حال نمیتونیم اینها رو افرادی بدونیم که بگیم اینا خارج از دایره حیطه نظام هستن، اینها ضد انقلاب هم یا مخالف نظام هستن.
در واقع این یک طیف بود دیگه. یک طیف دیگر افرادی هستن که دشمن این نظام و انقلاب نیستن، افرادی هستن که تو کشور خودمون هستن، دارن زندگی میکنن، اتباع این کشورن و ممکنه ابهامات و اشکالات و سوالاتی توی ذهنشون باشه در مورد شورای نگهبان. ببینید، شورای نگهبان در بحث انتخابات کاری که دارن، یک نهاد نظارتیه. نظارت شورای نگهبان در انتخابات بر مبنای قانون داره انجام میشه. اگر یک فردی در انتخابات شرایط قانونی رو نداشته باشه و احیانا از جانب شورای نگهبان رد صلاحیت بشه یا صلاحیتش احراز نشه، خب این ممکنه که یک در واقع دلخوری از شورای نگهبان پیدا بکنه، نقد بکنه شورای نگهبان رو که آقا چرا من رو رد صلاحیت کردی، در صورتی که شاخص صلاحیت افراد در قانون مشخص شده و صرفا شورای نگهبان به عنوان مجری قانون، به عنوان نهاد ناظر بر اجرای قانون قرار داده شده که داوری کنه، قضاوت کنه که آیا این فرد صلاحیت قانونی رو داره یا نه. در قضاوت در واقع کسی که ممکنه علیهش حکم داده بشه ممکنه ناراضی باشه از
خب آقای دکتر، پس با توجه به صحبت جنابالی میخوایم نتیجه بگیریم که عمدتاً هجمه هایی که علیه شورای نگهبان میشه از جنس نظارت بر امر انتخابات بوده، یا اینکه به اون بحث وظیفه اول هم برمیگرده، نظارت بر امر قانونگذاری؟
نه، برخی از نقدهایی که به شورای نگهبان میشه در زمینه نظارت بر قانونگذاریه، نظارت بر قوانینه. برخی از نظاراتی که شورا میده در باب قوانین، مثلا در مورد خدمت شما عرض کنم قوانین، حالا خصوصا قوانینی که جنبه سیاسی پیدا میکنن، جنبه رسانه‌ای پیدا میکنن، خب اینها باز ناشی از شاید عدم اطلاع از عملکرد شورای نگهبان باشه، شاید اشکال از خود شورا باشه که درست اطلاع رسانی نکرده. اون چیزی که شورای نگهبان،
اینم یه سوال خیلی مهمی آقای دکتر، اینم یه سوال خیلی مهمی. ببینید، این بحث مذاکراتی که در شورای نگهبان میشه در خصوص رأی دادن به مصوبه یا مغایر دونستن اون با موازین شرعی و قانون اساسی، آیا این نوع گفته‌ها مذاکرات محرمانه است؟ یعنی در واقع اگر محرمانه نیست، قرار هستش که به صورت کتاب یا جزوه چاپ بشه و بعداً در اختیار مردم قرار بگیره؟ اینم اگر بفرمایید ممنون میشم.
بله، ببینید به هیچ وجه این مذاکرات محرمانه نیست. البته شورای نگهبان هیچ الزام قانونی به انتشار مشروع مذاکراتش نداره، مثل خیلی از نهادهای دیگه مثل هیئت دولت مثلا، مجلس الزام قانونی داره. با این حال شورای نگهبان با اینکه به لحاظ قانونی موظف به انتشار مذاکراتش نیست، در دستور کار قرار داده و مشروع مذاکرات خودش رو هم به صورت کتاب و هم به صورت اینترنتی داره منتشر میکنه. سامانه جامع نظرات شورای نگهبان پایگاه اینترنتی هست که تمام نظرات شورای نگهبان و تمام در واقع نظرات بازوان کارشناسی و مشورتی شورای نگهبان، مجمع مشورتی حقوقی فقهی، همه اینا توش بارگذاری میشه. مشروع مذاکرات شورای نگهبان هم چند سال توی این سامانه قرار داده شده و به مرور داره تکمیل میشه. نکته ای که من میخواستم عرض کنم اینه که شورای نگهبان در بحث نظارت بر قوانین یک کارش یک کار تخصصیه، یک کار در واقع سیاسی نیست. ترکیب شورای نگهبان 6 فقیه و 6 حقوقدانن و بنا صرفا مصوبه مجلس رو، فارغ از این که این مصوبه مصوبه خوبی هست یا نیست، کارآمد هست یا نیست و چه در واقع اهدافی رو داره دنبال میکنه، با قانون اساسی و شرع انطباق میده که آیا این در واقع مصوبه خلاف شرع هست یا نیست، خلاف قانون اساسی هست یا نیست. لذا برداشت دیگری از عملکرد شورای نگهبان در نظارت بر قوانین نباید انجام بشه و مشروع مذاکراتش هم که داره به روشنی منتشر میشه.
درود بر شما دکتر، خیلی سپاسگزارم، خیلی متشکرم از توضیحات بسیار شایسته و علمی که در خصوص سوالاتی که مطرح شده از عزت‌عالی ارائه دادید. اگر فرمایشی ندارید من از حضور عزت‌عالی خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون،
خیلی متشکرم دکتر، ممنون، سپاسگزارم. من با کسب اجازه از کارشناسان محترم داخل استودیو یه فاصله خیلی کوتاهی رو از همکارانم در اتاق فرمان میگیرم تا لحظاتی بعد باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
تشکیل شورای نگهبان در قانون اساسی علاوه بر اینکه یک فهم و درک عمیق صحیح از مجاری امور در اداره کشور را نشان میداد، از ناحیه شباهت به نظام‌های عقلایی دیگر هم این کار یک کار صحیح و متین و حکیمانه به حساب می آمد. اون روزی که بحث شورای نگهبان مطرح شد، البته قاعده همین بود که برای اطمینان از اسلامی بودن و شرعی بودن حرکت دولت اسلامی یک دستگاه ناظری وجود داشته باشد، به ذهن انسان می رسید این معنا. لکن همون روز هم وقتی نگاه شد به دستگاه‌های دنیای کنونی، دنیای مدرن، دیدیم همه جا تقریبا یک چنین چیزی وجود دارد. یعنی در هیچ نظام مستحکم عقلایی شاید نشود فرض کرد و پیدا کرد جایی را که برای نظارت و مراقبت بر اجرای اصول حاکم بر اون نظام یک دستگاهی وجود نداشته باشد. این همه جایی است. منتها خب اصول حاکم بر هر نظامی، ارزش‌های معتبر در هر نظامی با هم متفاوت است. لکن در همه جا تقریبا یک دستگاهی وجود دارد که تأیید کند، امضا کند، تصدیق کند که کاری که دارد به وسیله حکومت انجام می‌گیرد، این بر روی خط ارزش‌ها و در جهت اهداف این نظام است. حالا بعضی جاها اسمشو می‌گذارن دادگاه قانون اساسی، بعضی جاها پاسدار نمیدونم قانون اساسی، از این قبیل تعبیرات دارند. اینجا شورای نگهبان است.
خب عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که تا اینجای بحث ما رو دنبال کرده باشید و خسته نشده باشید و باز امیدوارم که تا اینجای بحث تونسته باشه در واقع مورد لطف، نظر و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. آقای دکتر علم‌الهدا به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان. سوالی دومی که من از آقای دکتر داشتم این بود که نگاه ما دوست داشتیم به عملکرد شورای نگهبان ظرف این 38 سالی که از تاریخ افتتاح میگذره داشته باشیم، که آقای دکتر توضیحات رو دادن. من خواهش میکنم که جناب آقای دکتر ابریشمی هم اگر نکاتی رو میخوان اضافه بکنن به صحبت آقای دکتر اضافه بکنن، تا بعد من سوال بعدی رو از دوستان بزرگوار داخل استودیو بپرسم.
خیلی ممنون. حالا من علاوه بر اون آمارهایی که آقای دکتر علم‌الله فرمودند، یک آمارهایی از همون سامانه نظرات شورای نگهبان قبل از اینکه حضور پیدا کنم خدمت شما استخراج کردم و این در تبیین عملکرد شورای نگهبان به نظرم مفید خواهد بود.
بفرمایید.
علاوه بر اون قریب به بیش از 3000 مصوبه‌ای که شورای نگهبان طی این سالها بررسی کرده، ما قریب به 500 تا اساسنامه دولت داریم که شورای نگهبان در طی این سالها اونها رو بررسی کرده از حیث انطباق با قانون اساسی و موازین شهر. علاوه بر این با توجه به صلاحیت فقهای شورای نگهبان در زمینه تطبیق قوانین و مقررات با موازین شرعی، توجه به حجم بالای نظرات فقها در ایفای وظایفشون به نظر مفید خواهد بود. به عنوان مثال ما قریب به 850 استعلام از دیوان عدالت اداری داریم که فقهای شورای نگهبان تک تک اون مصوبات و شکایات واصله رو که از طرف دیوان عدالت اداری برای اظهار نظر شرعی برای اونها ارسال شده بررسی کردن و طی این سالها پاسخ دادن. علاوه بر اون ما استعلاماتی رو داریم که اشخاص یا نهادهایی به صورت شخصی از فقهای شورای نگهبان در خصوص انطباق برخی از قوانین یا مقررات با موازین شهر صورت دادن. شورای نگهبان قریب به 110 تا استعلام قابل مشاهده است که پاسخ گفته و اونها را از حیث انطباق با موازین شهری بررسی کرده. علاوه بر این موارد خود فقهای شورای نگهبان قریب به 140 مورد اقدام به بررسی قوانین و مقررات مختلف کردند و فقط در این زمینه اظهار نظر کردند. حالا این ورای اون مواردی که بررسی کردند و به نظرشون مغایر نرسیده یا تمهیدات دیگه ای اتخاذ کردند، فقط 140 مورد میتونیم ما اشاره بکنیم. نکته بعدی که وجود داره و من میخواستم حالا ارتباطش بدم با بحث همین موضع گیری هایی که در نظام در جامعه ما نسبت به شورای نگهبان بعضن وارد هستش، در یک تفکیک کلی ما میتونیم اینها رو بخشش رو روا بدونیم، چنانچه همه نهادهای ما خب نوپا هستن بعد از انقلاب 1357. خب این نهادها تازه تأسیس هستن، علل اصول در فرایند و طی مسیر خودشون نقص‌ها و کاستی‌هایی داشتن و به مرور تلاش کردن تا این نقص‌ها و کاستی‌ها رو از طریق قوانینی که تصویب میشه در این حوزه‌ها پوشش بدن. خب طبیعیه، همه نهادهای ما دارای اشکالاتی هستن، قطعاً شورای نگهبان هم از این قضیه مبرا نیست. اما در خصوص وجه اعتراض ناروا به ایفای صلاحیت شورای نگهبان، ببینید بخشی از این رویکردهایی که وجود داره به تفاوت دیدگاه به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی یا برخی از نمایندگان مجلس با رویکرد اعضای محترم شورای نگهبان باز می‌گرده. به عنوان مثال خب قطعاً نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کنن اون چی رو که نیاز جامعه می‌دونن در قالب قانون در بیارن و اونها هم تکلیف دارن اتفاقاً به موجب اصل 72 قانون اساسی که رعایت کنن اون مصوبه‌ای که وضع میکنن خلاف قانون اساسی و موازین اسلامی نباشه. اما ممکنه که برداشتشون از یک مصوبه از حیث انطباقش یا عدم انطباقش با قانون اساسی یا موازین شهر متفاوت از دیدگاه فقهای شورای نگهبان یا اعضای شورای نگهبان باشه. این تفاوت دیدگاه سبب میشه که اونها اعتراض کنن که این خلاف قانون اساسی نیست یا خلاف شهر نیست. اما باید در نظر داشته باشیم و این حالا اختلاف نظر خیلی طبیعیه به نظرم، در عالم حقوق به خصوص ما عادت داریم دو تا حقوقدان از یک متن تفاوت‌های تفسیرهای متفاوتی انجام میدن. به نظرم اشکال خاصی بر این قضیه وارد نیست، به شرطی که حدود صلاحیت هر مرجعی در نظر گرفته بشه. ما باید بپذیریم که در قانون اساسی در این زمینه، در زمینه انطباق با قانون اساسی و موازین اسلامی، مرجع تشخیص شورای نگهبان قرار گرفته. بنابراین اگر روی کردی هم وجود داره که یک مسبب مغایر قانونی یا موازین شرع نیست، علل اصول باید نمایندگان محترم مجلس از بسیار. نظر شورا تمکین کنن. در
بفرمایید،
در خصوص انتخابات هم یک آماری که وجود داره، به عنوان مثال در خصوص ریاست جمهوری دوره اخیر ما بیش از 1600 نفر ثبت نام کردن برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری. خب شورای نگهبان حجم 1600 نفر رو باید بررسی میکرد و احراز صلاحیت میکرد.
البته قبل از اون هیئت‌های اجرایی این کار انجام میدن، نهایت بعد از اون هستش.
هم ذیل شورای نگهبان هست، یعنی شورای نگهبان خب 12 عضو قطعا همه کارها رو انجام نمیدن، این ارکان خودش رو داره. در خصوص احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، مسئولیت مستقیم با خود شورای نگهبانه. ارکان شورای نگهبان در اون برهه زمانی قطعا باید، به عنوان مثال در خصوص انتخابات گذشته، 1600 نفر رو بررسی صلاحیت میکردن. یک آمار جالبی که حالا من از گزارش‌های منتشر شده از شورای نگهبان استخراج کردم، این جالب توجهه که از این 1600 نفر حدود 296 نفر اینها بر طبق استعلام نیروی انتظامی دارای سوی پیشینه بودن و سوی پیشینه های خاصی از جمله کلاهبرداری، تعداد بالای کلاهبرداری.
خب آیتون، من منظورم همینه، هیئت اجرایی ابتداءن میپردازه به بحث استعلام های چارگانه، بعد از این که چنانچه اون افراد مشکلی نبود، یعنی اون شاخص های کلی نامزد شدن رو داشته باشن، پس از اون هستش که در واقع بحث احراز صلاحیت ها به صورت جدی از سوی، خب ما تو اکثر استان ها و شهرامون دفاتر نظارت شورای نگهبان رو داریم دیگه.
فرایند احراز صلاحیت انتخابات مجلس شورای اسلامی با ریاست جمهوری متفاوت است.
کاملا درسته، من منظورم همین بود. ببینید بحث انتخابات مجلس خب خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر هستش، یه چیز حدود 6 تا 7 هزار نفر در واقع در هر دوره ما
12 هزار تا بالا داریم،
ولی در رابطه با ریاست جمهوری خب این دایره خیلی محدودتر، یعنی در واقع اون اختیاراتی که به فرمانداری ها داده شده برای ثبت نام خب خیلی محدودتر از کاندیداتوری نمایندگی مجلس هستش. طبیعتا اون تیپ افرادی هم که اونجا نشستن ثبت نام و بعد میارن، این در واقع دایره رو تنگتر میکنه دیگه، یعنی تعداد نفراتی که میان نسبت به نمایندگی مجلس خیلی محدودتر. حالا پس از اون وقتی که ثبت نام تموم شد، یعنی بازه زمانی ثبت نام تموم شد، حالا اون استعلام های چهارگانه و هیئت های اجرایی است و بعدم دفاتر نظارتی شورای نگهبان که این مسئله بررسی میکنه و نهایتاً اون رأی نهایی که، یعنی اون خروجی نهایی که یک تعداد محدودی هستش، 4-5-6 تا حالا تا 10 نفر هستن کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری. من ممنونم از توضیحات شما، چون وقتمون کم هستش آقای دکتر، یکی دو تا سوال مهم من بود که می‌خواستیم اونها رو مطرح بکنیم و پاسخ شما بزرگواران هم بر این داشتون. من خیلی سپاسگزارم، این آماری که دادید خیلی راهگشا بود در رابطه با بحث عملکرد شورای نگهبان ظرف این 38-9 سال که حالا از تاریخ خون می‌گذره. خب آقای دکتر، در آقای دکتر منصوریان، حضرت آقا تو این فاصله کوتاهی که ما گرفتیم یه صحبتای خیلی قشنگی رو کردن، آخرین جملاتش این بود که نهاد متناظر در واقع شورای نگهبان در کشورهای دیگه هم وجود داره، حالا ممکنه با تیتر یا عناوین دیگه. من مثلا به عنوان مثال در کشور فرانسه، ما در کشور فرانسه این بحث در واقع صیانت از قانون اساسی و حفاظت از قانون اساسی رو خیلی جدی داریم اونجا دنبال میکنیم، و خوب هستش که شنوندگان اون بدونن که حالا بعضی هم ممکن این سوال تو ذهنشون بشه که آقا این سختگیری هایی که در خصوص کاندیداها میشه تو کشورهای دیگه نیست این حرفا. من خدمت دوستان عرض بکنم در کشور فرانسه یک کسی که بخواد کاندیداتوری در واقع ریاست جمهوری بشه، بایستی بره 500 نفر امضا جمع بکنه که این 500 نفر از وزرای پیشین، نمایندگان مجلس پیشین، شخصیت‌های برجسته سیاسی نباید بشن که این 500 نفر تایید بکنن که این آقا به عنوان رجل سیاسی هستش و میتونه مثلا در انتخابات شرکت کنه. این چه کار عظیم و سختی هستش. یعنی می‌خوام خدمت شنوندگان عرض بکنم که فقط جمهوری اسلامی ایران نیست، تو بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، من جمله مثلا کشور فرانسه هم در واقع این بحث هستش. اما نکته ای که هست یه تشابهات اینا با هم دارن، اما یه وجه افتراقی و یک تفاوت یا تفاوت‌های مهمی هم دارن. آقای دکتر، می‌خواستم نظر شما در این خصوص بدونم، این تفاوت در واقع اساسی که بین وظایف شورای نگهبان اون چیزی که دیده شده در قانون اساسی با مثلا نهاد متناظر اون مثلا در کشور فرانسه یا سایر کشور اروپای دیگه چی هستش؟ چون اونجا ما بحث حفاظت از قانون اساسی رو داریم، اما این اختلافش با ما در چی هستش؟
درست. ببینید، تشکیل نهادهایی مانند شورای نگهبان همزاد تأسیس قانون اساسی هستش. یعنی ما از دورانی که در کشورهای مختلف این جنبش به وجود اومد که قانون اساسی داشته باشیم، به معنای اینکه یک متن مدونی وجود داشته باشه و در قالب چندین ماده، در مثلا چند صد ماده، در چند صد اصل، اینها گرده هم بیان و ساختار قدرت اون کشور رو مشخص بکنن، نهادهایی مانند شورای نگهبان هم به وجود اومدن. حالا کشورهای مختلف هر کدوم بنا به اقتضاعات خودشون، بنا به رویکردهایی که داشتن نسبت به قوه قضاییه‌شون، نسبت به نهادهای دیگه‌شون، نوع الگویی رو که انتخاب کردن با تفاوت‌های همراه شده. به طور کلی ما نهادهایی رو که در رابطه با تضمین قوانین اساسی در کشورهای مختلف داریم به دو دسته میتونیم تقسیم بندی بکنیم. خب یک دسته نهادهایی هستن که غیر قضایی هستن، مثل شورای قانون اساسی فرانسه، مثل شورای قانون اساسی لبنان، مثل شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران. این نهادها نهادهایی هستن که غیر قضایی هستن و تشکیل شده و همه اینها هم در واقع اون نظارت بر مصوبات مجلسشون رو بر عهده دارن، که حالا با تفاوتهایی که عرض خواهم کرد. یک دسته الگوی دیگه که وجود داره الگوهایی هستن که الگوهای قضایی هم. اینها ما باز هم خود این الگوهای قضایی رو در دو قالب میتونیم در واقع مشاهده بکنیم که به چه ترتیب شکل گرفتن. یک قالب دادگاه‌های قانون اساسی هستش که در کشورهای مختلفی مثل آلمان، ایتالیا، اتریش، عراق، اینها اومدن نهادهایی با عنوان دادگاه قانون اساسی یا مشابه اون تشکیل دادن و اگر که حالا این نهادها در واقع اعضاش یا اکثریتش یا همشون از قضات هستن تشکیل شد، حالا با در واقع شرایطی که در نظر گرفته شده، و اینها اگر در واقع نسبت به ادعایی بشه، نسبت به این که یک قانونی مغایر قانون اساسی هستش، میان و رسیدگی میکنن. یک حالت دیگه‌ای که در واقع ذیل الگوی قضایی شکل میگیره این هستش که تمامی مراجع قضایی در یک کشور این صلاحیت رو داشته باشن که اگر حین رسیدگی به یک پرونده، مثلا فرض کنید که این توی آمریکا و افغانستان وجود داره که الان یک دعوایی طرح شده، حین رسیدگی به اون دعوا ادعای مغایرت اون مستند قانونی با قانون اساسی میشه، یا قاضی پرونده خودش تشخیص میده که الان این قانونی که به اصطلاح مستند یکی از طرفین دعوا هستش مغایر قانون اساسی، اینجا اون قاضی میتونه رسیدگی بکنه و تشخیصش هم معتبره در اون پرونده و میتونه بگه که این قانون مغایر قانون اساسی هستش و دیگه نمیتونه به عنوان مستند در واقع در اون پرونده استفاده بشه. ببینید، پس ما یک الگویی داریم که اصطلاحاً الگوی غیر قضایی شوراها هستن، یک الگوی قضایی داریم که اینها هم یک گاهی اوقات متمرکزه، گاهی اوقات غیر متمرکزه. حالا تفاوت اینها در رسیدگی به چه ترتیبه؟ ببینید، ما نوعاً در نظارت بر قوانینمون که فصل مشترک همه این در واقع الگوهای که عرض کردم هستش، اینه که اینها ما نظارت پیشینی رو انجام میدیم، یعنی پیش از این که مصوباتمون لباس قانون بر تن بکنه، اینها الزاما باید با به نظر در واقع شورای نگهبان برسه. اما فرض کنید توی فرانسه به چه ترتیبه؟ فرانسه اونها هم نظارت پیشینی رو پذیرفتن، هم نظارت پسینی رو. یعنی مثلا میگه که در رابطه با قوانین ارگانیک و آیین‌نامه های داخلی مجلس ملی شون و مجلس سنای فرانسه، اگر بخواد اینها لازم الاجرا بشه، الزاما باید شورای قانون اساسی فرانسه نظارت بکنه و تایید بکنه که اینها مغایر قانون اساسی شون مغایر مجموعه قانون اساسیشون در واقع، چون فقط یک قانون اساسی هم نیست، این مغایرت وجود نداره. اما در رابطه با سایر قوانین، یعنی غیر از قوانین ارگانیک و غیر از آیین‌نامه‌های داخلی مجلسینشون، اینجا منوط به اینه که اونجا نظارت پسینی در واقع پیش بینی شده و این منوط به این هستش که به عنوان مثال رئیس جمهور، رئیس مجلس ملیشون، رئیس مجلس سنا یا 60 تا نمایندهشون بیاد و درخواست رسیدگی بکنه که مثلا بگه آقا این قانونی که الان در حال اجرا شدن هست، این قانون مغایر قانون اساسیه، مغایر مجموعه قانون اساسی ما هستش، و اینجا شورای قانون اساسی فرانسه میاد ورود میکنه، رسیدگی میکنه و ممکنه تایید بکنه یا رد بکنه. در الگوهای قضایی هم همین ترتیب هست. حالا اونجا هم در برخی از موارد نوعی نظارت پیشینی در رابطه با برخی از قوانین مهمشون پیش بینی شده، اما نوعاً نظارتی که در رابطه با در الگوهای قضایی وجود داره نظارت پسینیه، به این ترتیب که مثلا الان در یک مرجع قضایی این ادعا یک قانونی مستند یکی از طرفین دعوا، حالا خواهان یا خوانده، وجود داره و ادعای مغایرتش با قانون اساسی میشه، یا قاضی اون دادگاه مثلا بدوی به نظرش میاد که این قانون مغایر قانون اساسیه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا نوعی قرار اناته صادر میشه، موضوع ارجاع میشه به دادگاه قانون اساسی یا اون مرجع قضایی که وظیفه رسیدگی به این موضوع رو داره، دعوا در واقع موکول میشه به این که متوقف میشه به این که نظر دادگاه قانون اساسی گرفته بشه. دادگاه قانون اساسی رسیدگی میکنه، ممکنه در واقع تایید بکنه یا رد بکنه، یعنی ممکنه بگه این مغایر قانون اساسی هست یا نیست. بعد این برمیگرده به همون دادگاه بدوی و اگر بر مبنای همون نظری که در واقع اون مرجع قضایی صالح برای تضمین قانون اساسی داده، برای تضمین قانون اساسی پیش بینی شده، اون رسیدگی میشه. در رابطه با الگوهای غیر متمرکز هم به همین ترتیب در واقع این وجود داره، یعنی مثلا در آمریکا در هر دعوایی این ممکنه مطرح بشه و این رسیدگی انجام میشه. یک نکته دیگه
هم از آقای دکتر، ببخشید صحبتتون قطع میکنم، این ما در اصول 91 تا 99 قانون اساسی که اشاره شد از سوی شما بزرگواران که بحث امر نظارت بر قانون گذاری بود، این رو اینطور قانون اساسی بهش نگاه کرده که بحث مغایرت نداشتن اون مصوبات با شرع مبین اسلام و قانون اساسی هستش. اما یه همچین چیزی رو ما در همچین الگویی رو یا همچین چیزی رو در کشورهای دیگه نمیبینیم، یعنی همون فرانسه که شما اشاره کردید بهش بحث مغایرت رو نداره، یعنی شورای قانون اساسیش نمیپردازه به اینکه آیا مصوبات مجلس در واقع مغایر قانون اساسیش هست یا نه. این
اتفاقا
درسته؟
دقیقاً همین کار رو انجام میده،
یعنی این شورای قانون اساسی فرانسه یا همون کانستیتوسیونل بحث امر نظارتش یعنی نظارت پیشینی هستش مثل مال ما، یا اینکه
ببینید شورای قانون اساسی فرانسه یا اون کنسی کنستیتوسیونل، اینها در واقع یه صلاحیت دارن که صلاحیت نظارت بر عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی، که حالا عرض کردم توی فرانسه هم قانون اساسی 1958ش هست، مقدمه قانون اساسی 1946 هست، اعلامی حقوق بشر شهروندش هست و منشور محیط زیستش هم هست. یعنی ما مثلا توی ایران که
اونا دیگه جزء قانون اساسی محسوب نمیشه،
مجموعه قانون اساسی رو در واقع اونجا مد نظر قرار میدن و اینها جزء اون مجموعه در نظر گرفته میشه. یعنی همینطور که ما یک متن قانون اساسی 177 تا اصل داریم و شرع، این اونها هم یک قانون اساسی 1958 شونه به اضافه یه چند تا متن دیگه.
میگه به قول ما میشه جزء سندهای بالادستی شون دیگه، اونها هم
در واقع جزء هنجارهای برترشون هستش که باید اونها هم صیانت بشه و تضمین بشه. ببین این صلاحیت وجود داره، حالا شیوه اجراش بشه ترتیبه، شیوه اجرا ممکنه پیشینی باشه پسینی باشه. خب در کشور ما نوعا پیشینیه،
نه کشور ما که خب قوانین
در فرانسه هم عرض می‌خوام
اصول قانون اساسی مشخص کرد، منتها چون ما بحث این هستش که اشاره کردیم به اون فرمایشات مقام معظم رهبری، می‌خوایم شنوندگانمون هم از بحث امروز نتیجه خوبی رو بگیرن، اینی که داشتیم مقایسه می‌کردیم که آیا این وقتی صحبت در واقع لو کنسی دو لا کنستیتوشنل میکنیم، این مثل شورای نگهبان ما نظارتش از جنس پیشینیه، یعنی اینکه تمام مصوبات مجموعه پارلمان فرانسه، چون وقتی میگیم پارلمان شامل مجلس ملی و در واقع مجلس سنا میشه، یا اینکه نه اگر مصوبه ای رو گذروندن بعد مورد اعتراض واقع شد میان در واقع حالا شورای قانون اساسی بررسی
من عرض کردم اینجا در فرانسه هر دو روش پیشبینی شده
ولی اجرا میشه.
بله اجرا میشه.